اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، ساعت 10 شب به وقت واشنگتن دی سی و 6:30 دقیقه شب به وقت افغانستان است. آواز ما را از امواج رادیو
شنوندگان عزیز، با عرض معذرت از اشکال تکنیکی سلام میگیم و شب شما بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان شما هستم. اختلافات ریاست اجرایی و ارگ بر روند اجرایی انتخابات و تقدیر رئیس جمهور ترامپ از گشایش سفارت ایالات متحده در بیت المقدس از جمله مطالبی هستند که در برنامه امشب 14 ماه می 2018 میلادی از رادیو آشنا می شنوید. اما نخست محمد احمدی با مشروع خبرها.
سلام و شب بخیر شنونده های عزیز. عبدالله عبدالله رئیس جمهور حکومت افغانستان با استناد به مخالفت برخی کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر نصب استیکر در کپی تذکره های کاغذی رای دهندگان، هر گونه تهدید و اعمال فشار بر کمیشنران انتخاباتی را غیر قانونی خواند. آقای عبدالله که در نشست شورای وزیران صحبت میکرد گفت که مسئله نصب استیکر در کپی تذکره های کاغذی رای دهندگان طرح پیشنهادی بود تا رای دهندگان از تهدیدها مسئول باشند، اما زمانی که از نظر 4 کمیشنر کمیسیون انتخابات این کار از لحاظ حقوقی و قانونی ناممکن است، جایی برای بحث باقی نمیماند. آقای عبدالله گفت اعضای کمیسیون امروز شکایت دارند که تحت تهدید هستند و تحت فشار مسائل بر ایشان تحمیل می شود. به باور این کمیشنران، نظر به قانون انتخابات این کمیسیون نمی تواند در جریان روند انتخابات طرزالعمل های مربوط به انتخابات را تعدیل کنند. همچنان شهلا حق سرپرست دارالانشای کمیسیون انتخابات به همین دلیل از سمتش استعفا داد. اما هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان ساعتی پس از نشر سخنان آقای عبدالله در نشست خبری گفت که رئیس جمهور به استقلال کمیسیون انتخابات احترام می‌گذارد و مداخله را هم اجازه نمی‌دهد. طارق‌شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان در دیدار با همتای ایرانیش خواستار همکاری تهران در زمینه مبارزه با دهشت‌افکنی و قاچاق مواد مخدر شده است. وزیر دفاع افغانستان با اشاره به فعالیت 20 گروه تروریستی در افغانستان آن را تهدید برای منطقه و جهان نیز خوانده و خواستار همکاری کشورهای منطقه در مبارزه با این گروه ها شده است. محمد رادمنش سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان به صدای آمریکا گفت که آقای بهرامی در این سفر از ایران خواست تا نیروی خود را بر ضد قاچاق مخدرات در مرزهای خود به کار ببندد تا به گفته ای منابع تمویل دهشت‌افکنی قطع شود. امیر حاتمی وزیر دفاع ایران نیز حضور و گسترش داعش را در افغانستان یک پدیده بسیار خطرناک خواند و نابودی داعش را سیاست‌های دولت و قوای مسلح ایران برشمرد. آقای حاتمی از آمادگی کامل کشورش با افغانستان در کار مبارزه با دهشت‌افکنی اطمینان داده و امنیت افغانستان را امنیت ایران خواند. این در حالی است که مقام‌های آمریکایی ایران را به حمایت از گروه‌های دهشت‌افکن متهم کرده است. اردوی پاکستان میگوید که کمیته امنیت ملی آن کشور برای بررسی بیانات نواز شریف صدر اعظم پیشین آن کشور در مورد حملات مرگبار سال 2008 ممبئی تشکیل جلسه داده است. نجیب خلیل با شرح بیشتر این خبر.
سخنگوی اردوی پاکستان که بیانات صدر اعظم پیشین پاکستان را گمراه کننده خوانده است گفت که پیشنهاد تحقیق در مورد سخنان آقای شریف به دفتر صدارت آن کشور فرستاده شده است. نواز شریف پذیرفته است که کشورش در حمله سال 2008 بر شهر ممبئی هند نقش داشته است. روزنامه دان پاکستان به نقل از نواز شریف صدر اعظم پیشین آن کشور نوشته که سازمان‌های تندرو در پاکستان رو به رشد بوده و عوامل غیر دولتی مسئول یک رشته حملات هم آهنگ در شهر ممبئی بودند. در حمله مورخ 26 نوامبر سال 2008 بر ممبئی، 10 فرد مسلح پاکستانی نقاط مختلف آن شهر را برای 3 روز تحت حمله قرار دادند که در نتیجه 166 تن کشته شدند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز گشایش سفارت ایالات متحده را در بیت المقدس تحسین کرد و آن را روز بزرگ برای اسرائیل خواند. در این حال ده‌ها هزار فلسطینی امروز دوشنبه در آستانه افتتاح سفارت آمریکا در بیت المقدس تجمع اعتراضی را برپا کردند. در اثر گلوله‌باری نیروهای نظامی اسرائیل بر مظاهرچیان فلسطینی در سرحد غزه 37 نفر کشته شدند که این واقعه مرگبارترین روز برای فلسطینی‌ها بعد از جنگ سال 2014 با اسرائیل است. استیفن منوچن وزیر خزائن ایالات متحده گفت انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس یک اولویت امنیت ملی است و رئیس جمهور ترامپ آن را در سمت راست شهر می‌خواست. وزیر ادلیه اسرائیل رئیس جمهور ترامپ را به خاطر انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس چرچل قرن 21 خواند. چرچل صدر اعظم بریتانیا بود که با ائتلاف به آمریکا و اتحاد شوروی وقت نازی‌های آلمان را در جریان جنگ جهانی دوم شکست داد. در این حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بار دیگر تصمیم رئیس جمهور ترامپ در مورد انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس را تقبیح کرد. در حالی که هنوز نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق اعلام نشده است، ولی صدها تن از طرفداران مقتدی الصدر ملای متنفذ شیعه در جاده‌های بغداد از اعلام نتایج نیمه نهایی انتخابات پارلمانی تجلیل به عمل آوردند. کمیسیون انتخابات عراق میگوید که طبق نتایج شمارش آرا که تا اکنون از نیمی از ولایت عراق به دست آمده است، ائتلاف به رهبری صدر در سبقت است. باد و باران‌های طوفانی شدید در سراسر ساحات شمال هند باعث تخریب خانه‌ها، از ریشه کنده شدن درختان و کشته شدن کم از کم 43 نفر منجر شد. این در حالی است که بادها آسمان را با خاک و ریگ تاریک ساخته است. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر این خبر.
وزش باد و چپه شدن درختها باعث گردید که اکثر جان باختگان زیر آوار دفن شوند. در شهرک برلی مناره یک مسجد بر گروهی از مردم که در محوطه جوار آن پناه برده بودند سقوط کرد و 8 نفر را از بین برد. در شهرک دیگری یک مرد هنگامی کشته شد که مورد اصابت یک لوحه تبلیغاتی قرار گرفت که از اثر وزش باد سست شده بود. در مسیر شاهراها موترهای لاری توسط باد از مسیرشان منحرف شده و با موترها و موترسیکل‌ها تصادم کرد. در ظرف کمتر از 2 هفته گذشته، طوفان‌های شدید باعث مرگ 134 نفر و زخمی شدن 400 نفر شد.
طوری که به نظر می رسد که نتیجه سفر وزیر خارجه ایران مطابق تهران باشد. زیرا و جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز گفت که مسکو برای آن کشور اطمینان داده که از منافع درج شده ایران در توافق هسته‌ای حمایت و دفاع می کند. امریکا سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز با تایید آن گفت که حمایت و دفاع از منافع ایران مسئولیت مشترک تمام کشورهای شامل در توافقنامه هسته‌ای با ایران می باشد. در این حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز امروز مشغول ملاقات با رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی است و گفته شده است که موضوع توافق هسته‌ای ایران جزء اجندای این دیدار است. وزیر خارجه ایران قبل از سفر به مسکو به چین رفته بود و انتظار می‌رود که بسیار زود به اروپا نیز سفر کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز با صدر اعظم جدید ارمنستان ملاقات کرد. این اولین دیدار وی بعد از انتخاب نیکول پیشینیان رهبر مخالف حکومت ارمنستان در آن سمت است. پیشینیان یک شخصیت مخالف حکومت ارمنستان است که اعتراضات چندین هفته ای را در سراسر آن کشور برپا کرد و او هفته گذشته از سوی پارلمان به حیث صدر اعظم انتخاب شد. صدر اعظم ارمنستان و طرفدارانش بر سرز سرگازیان رهبر طولانی مدت آن کشور برای برکناری از قدرت فشار آوردند. حاکمیت 10 ساله سرگازیان با فساد اداری گسترده همراه بود. ارمنستان محصور به خشکی میزبان پایگاه مهم نظامی روسیه است و متکی به تأمین انرژی ارزان از روسیه بوده است. اردوی پاکستان میگوید که چین امروز گفت که نماینده ای را این هفته به ایالات متحده میفرستد و هدف آن آرام ساختن مناقشه تجارتی است که تهدیدی به نابسامانی بازارهای از سویبین گرفته تا فولاد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از این نماینده استقبال کرده و به تسهیل احتمالی تعزیرات بر شرکت تحت مناقشه مخابراتی چین اشاره کرده است. وزیر خارجه چین گفت که لیو هی معاون صدر اعظم چین از ایالات متحده از روز سه‌شنبه تا شنبه برای مشورت‌ها با استیو مونچن وزیر خزانه ایالات متحده دیدار کرد. و در ختم خبرها خبری داریم از افغانستان. مقام‌های محلی در سمنگان تایید کردند که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های موسمی ظهر امروز در مرکز شهر آیبک 7 تن جان باخته و 2 تن دیگر زخمی شدند. صدیق عزیزی سخنگوی والی سمنگان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که امروز بعد از ظهر یک باران شدید و پس از آن یک سیلاب قوی سرازیر شد که این سیلاب‌ها تلفات هم داشت. و گفته سخنگوی والی سمنگان در پی این سیلاب‌ها ده‌ها منزل مسکونی نیز ویران شد. رجب علی یوسفی رئیس مبارزه با حوادث طبیعی سمنگان گفت که تاکنون 5 جسد و 2 زخمی را به شفاخانه منتقل کردند. رئیس مبارزه با حوادث طبیعی سمنگان افزود که نزدیک به 100 خانه ویران شده است و بررسی جریان دارد. به گفته مسئولین محلی سمنگان، خانواده های آسیب دیده به مکان های امن و زخمی ها به شفاخانه منتقل شده اند. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگوید که هر گونه تهدید و اعمال فشار بر کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات غیر قانونی است و با نصب استیکر بر کپی تذکره ها نیز مخالف است. اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید که نصب استیکر بر کپی تذکره ها پیشنهاد خود ریاست اجرایی بود. این گزارش را در لابلای برنامه امشب تقدیمتان می‌داریم. اما نخستین گزارش این بخش. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید که طالبان با راه اندازی عملیات خندق بیشترین آسیب را به غیر نظامیان رسانیدند و نیروهای امنیتی افغانستان با راه اندازی عملیات‌های خاص در برابر عملیات خندق پاسخ جدی دادند. ولی رئیس اجرایی میگوید که حکومت افغانستان باید پاسخگوی قتل عام و کشتار نیروهای امنیتی باشد. جلال میرزاد با شرح بیشتر در این مورد.
تفاوت‌ها میان عملیات‌های منصوری و خندق طالبان. طالبان با آغاز این عملیات به باور بسیاری‌ها شیوه جنگ را تغییر دادند و به گونه گروهی در برخی از بخش‌های زیر اداره حکومت افغانستان حمله کردند و سوی هم حمله های هدفمند انتحاری این گروه همچنان افزایش یافتند.
در چندین روز گذشته یک جلسه شورای امنیت ملی را ما شاهد نبودیم، یک جلسه سرکماندانی اعلی را شاهد نبودیم. در این حال هر روز تلفات، قتل عام شده مردم افغانستان، نیروهای امنیتی ما به کشتار دادیم. کی مسئول است در اینجا؟ بیاییم به مردم جواب بدیم.
دست به دست شدن چندین ولسوالی به ویژه سقوط ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان، هدف قرار دادن چندین مراکز ثبت نام رای دهندگان از نشانه های تغییر عملیات خندق گفته می شوند.
ما قطعات ما چی هوایی، چی زمینی، چی تکنولوژی استخباراتی و انجینری، همه به خاطر جلوگیری از تهدیداتی که تحت نام تبلیغاتی خندق راه اندازی شده آمادگی دارند و در این آمادگی ها ما در ولسوالی کوهستان بدخشان، در ولسوالی بلچراغ فاریاب، در ولسوالی ناوه ولایت هلمند، فراه، غور و بادغیس اینا را به نمایش گذاشتیم.
از آغاز این عملیات تا کنون به گفته وزارت دفاع ملی افغانستان، طالبان بیشتر از 1000 حمله را در بخش های گوناگون این کشور انجام دادند.
با همه حملات خندق که چی کردن نسبت به سالهای دیگه اینا شدت عمل پیدا کردن. با فقط با شنیدن نام خندق شما میگی که اعلان کرده، فورا در تمام افغانستان در هر جا، در جاهایی که اینا میتونن که نجا قوت ها ضعیف است، املا حمله خواهد انجام میده، مثل که در جوزجان کردن، مثل که در میمنه کردن، مثل که بدخشان کردن.
باورها این هستند که طالبان پس از پیشنهاد طرح صلح حکومت افغانستان با آغاز عملیات بهاری به نام خندق به این پیشنهاد و راهبرد تازه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان پاسخ دادند.
استراتژی جدید ترامپ، یعنی فشار بر طالبان به خاطر که بیان و به مذاکره حاضر شوند و به میز مذاکره بیان، اینا میخوان که بگویند که آمریکا در هر دو جبهه شکست خورده، هم در جبهه نظامی که نتانست طالبان را از بین ببره، بلکه برعکس امروز خود امریکا اعتراف میکنه که نیمه از خاک افغانستان لااقل داده است طالبان است، و از جانب دیگه از نظر سیاسی شکست امریکا در افغانستان برای طالبان بسیار مهم است.
با این همه حکومت افغانستان نیز عملیات را زیر نام نصرت با آغاز فصل بهار آغاز کرده که تاکنون از سوی نیروهای امنیتی این کشور 4000 عملیات در برابر طالبان انجام شدند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد.
هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
در حالی که تظاهرات فلسطینیان به شدت جریان دارد، در مراسم گشایش این سفارت مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده حضور ندارد، ولی به نمایندگی از حکومت ایالات متحده ایوانکا ترامپ دختر رئیس جمهور همراه با همسرش جرد کوشنر که از مشاوران آقای ترامپ می باشد حضور یافتند. در این زمان رئیس جمهور ترامپ امروز گشایش سفارت ایالات متحده را در بیت المقدس تقدیر کرد و آن را روز بزرگی برای اسرائیل خواند. نجیب خلیل با شرح بیشتر.
ده ها هزار فلسطینی امروز دوشنبه در آستانه افتتاح سفارت آمریکا در بیت المقدس تجمع اعتراضی را راه اندازی کردند. این در حال است که ایالات متحده امروز دوشنبه پس از یک روز جشن و تجلیل سفارت خود را در اسرائیل از تل ابیب به بیت المقدس انتقال داد. هیئت ایالات متحده که برای اشتراک در این مراسم وارد اسرائیل گردید، شامل جان سولیوان معاون وزارت خارجه، ایوانکا ترامپ دختر رئیس جمهور ترامپ، جارد کوشنر دامادش، استیو منوچن وزیر خزانه ایالات متحده و چندین عضو کنگره می باشد. بیرقهای ایالات متحده و اسرائیل در امتداد جاده به سمت بیت المقدس برای استقبال از هیئت بلندرتبه ایالات متحده برافراشته شده است. استیون منوچن وزیر خزانه ایالات متحده گفت انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس یک اولویت امنیت ملی است.
بسیاری رؤسای جمهور به خاطر دلایل امنیت ملی نخواستند سفارت را انتقال دهند. رئیس جمهور ترامپ آن را انتقال می‌دهد، زیرا این یک اولویت امنیت ملی است که باید سفارت به اینجا انتقال داده شود. رئیس جمهور ترامپ متعهد بود تا این تعهد خود را عملی سازد و در نتیجه رهبری وی ما اینجا هستیم تا سفارت را افتتاح کنیم.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت گواتیمالا و پاراگوای به زودی سفارت‌های خود را به بیت المقدس انتقال می‌دهند. وی از دیگر کشورها خواست تا آنها نیز این کار را بکنند.
سفارت‌هایتان را انتقال دهید، زیرا این کار درست است که باید کرد. سفارت‌هایتان را به بیت المقدس انتقال دهید، زیرا صلح را به پیش می‌برد.
فلسطینیان به شدت این اقدام را رد کرده، می‌گویند موقف بیت المقدس باید به اساس توافق نهایی بین اسرائیل و فلسطینیان تعیین گردد.
آنان از موقف فعلی بیت المقدس که به اساس فیصله شورای امنیت محفوظ بود سخطی کردند. رئیس جمهور ترامپ از تعهد ایالات متحده در توافق صلح اسلو تخطی کرده است.
بسیاری عرب ها می گویند تغییر در زندگی آنها وارد نمی گردد.
این کار زندگی ما را تغییر نمی دهد. این که آنها سفارت را افتتاح کنند یا نکنند، چه تغییر می کند؟ کارمندان فقیر هستند و معاش ما زیاد نمی شود. چه فرق می کند؟ همه چیز به حال خود باقی می ماند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز گفت که مسکو برایش اطمینان داده که از منافع درد شده ایران در توافق هسته‌ای حمایت میکند. این موضوع را در برنامه امشب میشنوید. اما برمیگردیم به افغانستان. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگوید که هر گونه تهدید و اعمال فشار بر کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات غیر قانونی است و با نصب استیکر بر کپی تذکره ها نیز مخالف است. اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید که نصب استیکر بر کپی تذکره ها پیشنهاد ریاست اجرائیه بود. همچنان آقای عبدالله در مورد مسائل امنیتی میگوید که آنان مسئول کشتار نیروهای امنیتی هستند. سمسام از سیرت در زمینه گزارشی دارد که با هم یک جا با آن گوش می دهیم.
4 روز قبل کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با نشر خبرنامه‌ای گفت که پس از این آن دست شهروندان افغانستان که با نصب تاییدی ثبت نام در تذکره هایشان تهدید می شوند، در کپی تذکره هایشان استیکر نصب می شود. اما 4 تن از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات با این طرح مخالفند و آن را خلاف قانون می دانند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در نشست شورای وزیران گفت که مسئله نصب استیکر در کپی تذکره های کاغذی ثبت نام کنندگان طرح پیشنهادی برای مسئول ماندن شهروندان این کشور بود. اما به گفته آقای عبدالله، اگر 4 کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات با طرح مخالفند، پس این کار از لحاظ قانونی و حقوقی ناممکن است.
کمیسیون مستقل انتخابات کمیسیون مستقل است و مسئولیت دارد برای برگزاری انتخابات. ما مسئولیت داریم که زمینه سازی کنیم برای تامین امنیت انتخابات، ایجاد تسهیلاتی که لازم است، بدون مداخله، بدون خشونت، بدون تهدید. تهدید به استعفا بر کمیسیون انتخابات این قابل قبول نیست. این اصلا پروسه را میبره به یک جای دیگه.
آقای عبدالله افزود که اعضای کمیسیون مستقل انتخابات شکایت دارند که با تهدید مواجهند و برخی مسائل با فشار برایشان تحمیل شده، اما رئیس اجرایی مشخص نساخت که مخالفان این طرح از سوی کی تهدید شده اند. اما پس از این اظهارات آقای عبدالله، محمد هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به خبرنگاران گفت که طرح نصب استیکر بر کپی تذکره ها برای نخستین بار از سوی رئیس اجرایی پیشنهاد شد. آقای چخانسوری گفت که آقای عبدالله پیشنهاد کردند که این مسئله از نظر تکنیکی باید بررسی شود. به گفته آقای چخانسوری، این تصمیم به خاطر حفظ جان مردم و افرادی که سفرهای ولایتی دارند گرفته شده است.
تقاضای ما از مسئولین و اشخاصی که در تصامیم دخیل هستند است که در ازارات خود و تصامیم خود منافع ملی کشور را در نظر بگیرند و از تصامیم جمعی استقبال کنند و هور مورد تایید قرار بتن، نهی که در اذهان مردم تشویش های بیجا را ایجاد کنند.
آقای چخانسوری در ادامه در مورد تهدید کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی گفت هر فردی که به خاطر مخالفت با این مسئله تهدید شده و یا به او فشار وارد شده باید جرأت این را داشته باشد که آن را آشکار بیان کند. در همین حال ملیحه حسن کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات که با نصب تاییدی ثبت نام بر کپی تذکره مخالف است، بر رادیو آشنا صدای آمریکا در مورد دلایل مخالفتشان با این طرح گفت که بر بنیاد قانون انتخابات این کمیسیون نمیتواند در جریان روند اجرایی انتخابات روش‌ها و طرح‌های خیش را تغییر دهد. همچنان خانم حسن افزود که آمادگی‌های لازم برای جلوگیری از تکرار ثبت نام و تکرار رأی وجود ندارد.
تکرار ثبت نام که واضح هست بلند ببره رقم ثبت نام به شکل خیالی، نه تکرار رأی کشیده میشه و نه توان کمیسیون از مدیریتش خود بود. از اینمی پروسه ثبت نام لست پاک رای دهنده ترتیب نمیشه، آمادگی وجود نداره و رای حلم برای معزلی جلوی تکرار رای نه ممکن هست نه وجود داره.
این کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات در مورد اینکه آیا به خاطر مخالفت با این مسئله تهدید شده و از او خواسته شده که استفاده هد یا نه، گفت که در جلسه ای که این مسئله اتفاق افتاد و چنین برخورد با آنان شد، جلسه عمومی در ارگ بود و اکثریت وزرا، نمایندگان خارجی و مقام های حکومتی حضور داشتند. از سوی دیگر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان گفت که سران حکومت و نهادهای مسئول امنیتی در بخش رسیدگی به قربانیان و زخمیان ناکام بوده است.
در چندین روز گذشته یک جلسه شورای امنیت ملی را ما شاهد نبودیم، یک جلسه سرکمندانی علا را شاهد نبودیم. در این حال هر روز تلفات، قتل عام شده مردم افغانستان. نیروهای امنیتی ما به خوشدار دادیم. کی مسئول است در اینجا؟ بیاییم به مردم جواب بدیم.
اما سخنگوی رئیس جمهور گفت که چندین ویدیو کنفرانس و جلسات امنیتی به خاطر ناامنی‌های اخیر در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردیده است و احتمالاً رئیس اجرایی از آن بی‌خبر است.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه‌های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می‌کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن 2 قطره واکسن از طریق دهان می‌تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
شنونده های عزیز، اختلافات ریاست اجراییه و ارگ ریاست جمهوری روی استفاده از کپی تذکره‌های رای دهندگان و نصب استیکر بر آن موضوع مورد بحث برنامه امشب گفتمان و میزبانی لیلما حبیب عظیمی است. شماره‌های تماس با برنامه 001-202-619-3136 و یا هم 0790-010-070 است. برنامه های گفتمان همه روزه از ساعت 8:30 شب تا ساعت 9 شب به وقت افغانستان از روز شنبه تا جمعه روی مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نشر می شود. و حال توجه نمایید به آخرین گزارش ای بخش. طوری به نظر می رسد که نتیجه سفر وزیر خارجه ایران مطابق به انتظار تهران می باشد، چرا که جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز گفت که مسکو برایش اطمینان داده که از منافع درد شده ایران در توافق هسته‌ای حمایت می کند. آمریکایی سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه نیز با تایید آن گفته که حمایت و دفاع از منافع ایران مسئولیت مشترک تمام کشورهای شامل در توافقنامه هسته‌ای با ایران است. در این حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز امروز مشغول ملاقات با رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی می باشد و گفته شده که موضوع توافق هسته‌ای ایران جزء آژندای این دیدار است. البته وزیر خارجه ایران قبل سفر به مسکو به چین رفته بود و انتظار می رود که بسیار زود به اروپا هم سفر کند. سید عزیز الرحمن با شرح بیشتر موضوع.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز به مسکو رسید و مشغول دیدار با مقامات روسیه می باشد. وزیر خارجه ایران در دیدار با همتای روسیه‌اش گفت که هدف نهایی این مذاکرات تلاش به خاطر کسب اطمینان مبنی بر دفاع از منافع ملت ایران که توافق هسته‌ای آن را تضمین کرده است می باشد.
برجام بر اساس یک موازنه بین تعهدات طرف ایرانی و بیشتر اروپا و آمریکا بنا شده و با خروج آمریکا این موازنه به هم می‌خوره، باید ببینیم چگونه منافع مردم ایران قابل تضمین.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دفاع از منافع ایران را مسئولیت مشترک مسکو و اروپا عنوان کرد.
امروز ما آرزو داریم تا ببینیم که با گروه تصمیم گیرنده اروپا، چین، روسیه، ایران و اتحادیه اروپایی یکجا چگونه میتوانیم که با استفاده از مکانیزم موجود جلو تضعیف این سند مهم را بگیریم و چگونه میتوانیم با بی‌ثباتی منطقوی و تهدید جدید در برابر منع تکثیر سلاح هسته‌ای اجازه ندهیم.
تلاش‌های ایران مبنی بر حفظ توافق هسته‌ای آن کشور در حال جریان دارد که مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که واشنگتن می‌خواهد تا در برابر رفتار بد ایران با اروپا روی یک توافق جدید کار کند. تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر خروج از توافق هسته‌ای با ایران انحراف را در اروپا به وجود آورده که گویا آن شرکت‌های اروپایی که پس از این با ایران معاملات تجارتی انجام دهند با تعذیرات امریکا روبرو خواهند شد. اما وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که رئیس جمهور ترامپ از او خواسته است تا روی یک توافق کار کند که نتایج آن باعث مسئولیت امریکا گردد.
رئیس جمهور ترامپ و رئیس جمهور فرانسه هر دو گفتند که خواستار یک توافق درست و یک توافق وسیع تر می باشند. در هفته های آینده ما روی آن جدی خواهیم بود. امیدوارم که آن را به دست بیاوریم. یک چیز خوب خواهد بود اگر ما بتوانیم که اروپایی ها را به خاطر انجام این کار در کنار خود داشته باشیم.
وزیر خارجه ایالات متحده همچنان در اشاره به کره شمالی گفت که اگر پیونگ یانگ به خلع سلاح کامل اتمی موافقه کند، تعذیرات بر آن کشور رفع ساخته خواهد شد.
آنان شاهد سرمایه‌گذاری های شخصی خواهند بود. کره شمالی شدیداً به انرژی، برق برای مردمش و وسایل و تکنولوژی زراعتی ضرورت دارد.
وزیر خارجه ایالات متحده هفته گذشته با پیونگ یانگ رفته و با کیم جونگ اون رهبری کره شمالی ملاقات کرد. هدف از آن سفر فراهم ساختن زمینه دیدار رئیس جمهور ترامپ با رهبری کره شمالی بود. انتظار می رود ملاقات میان هر دو رهبر به تاریخ 12 ماه جون در سنگاپور صورت گیرد.
شنونده های عزیز، برنامه های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای امریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان بروی موج 100.5 FM ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.